بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 77.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. فصل 8 کتاب، اشاراتی در باب مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام. بکای در مصائب اهل بیت علیهم السلام و به خصوص سید الشهدا علیه السلام شاید از آن قبیل مستحباتی باشد که افضل از آن نیست، یعنی افضل از آن در مستحبات نیست. بکا من خشیت الله، گریه از ترس خداوند، هم همینطور است که شاید افضل از آن نباشد. آیا صلات لیل هم از همین قبیل است؟ آیا ممکن است در همین درجه باشد یا اینکه اینها مقدم بر صلات لیل هستند؟ بکا من خشیت الله و بکا برای مصائب سید الشهدا علیه السلام معلوم نیست عدیل داشته باشد، زیرا نماز شب عمل قلبی صرف نیست بلکه کل قلبی است. ولی حزن و اندوه و بکا عمل قلبی است، به حدی که بکا و دمعه از علائم قبولی نماز، نماز وتر است. می‌فهمن که عشق ریختن برای امام حسین در مصائب اهل بیت و خصوصا برای امام حسین علیه السلام، میفهمند شاید از اون مستحباتی باشه که دیگه بالاتر از این ما مستحبی نداریم. هیچ کدوم از مستحبات در درجه گریه برای امام حسین نیست. ببینید تفاوت آیه بهجت رو با آدم‌های کور و جاهل که میگن یا اصلا اسلام قبول نمی کنن به خاطر این عشق و عزاداری، یا میگن اسلام و امام حسین و اینا رو قبول دارن به ظاهر، ولی یعنی اینا رو شما ها در آوردین. اسلام بدون عشق، اسلام بدون عشق، امام حسین مگه برای گریه کشته شده؟ اینا افسردگی شما ها، پول شما ها، نون شما ها تو این گریه ها بوده. اینا چقدر پرتن بندگان خدا، نفهمیدن حقیقت و جایگاه امام حسین در عالم. گریه اتصال قلبیه و مستحبه. مستحبه یعنی چی؟ یعنی خدا دوست داره. آقای بهجت میفهمن که مستحبیه که بالاتر از این ما مستحبی نداریم، چیزی رو معادل این خدا دوست نداره. در میان مستحبات عرض کردم تفاوت مستحب و واجب رو. واجب اونیه که الزامه، اگر انجام ندی اولا که مصلحت خیلی زیادی توشه، ثانیا اگر انجام ندی محرومیت سنگینی داری در حد عقوبت. در مستحب عقوبت فقط نیست، همش هست. همون اندازه بقیه مصلحت داره ولی عقوبت رو نداره، فقط عقوبت رو نداره. بلکه شاید بشه گفتش که مصلحت گاهی توی مستحبات از برخی واجبات بالاتره. اینو توی صفحات بعد این مطلب رو اشاره میکنن، میفهمن که مستحبی که هزار واجب در آن است. فهمن عشق بر ابا عبدالله، عزاداری بر امام حسین مستحبیه که هزار تا واجب توشه، هزار تا واجب بنده بهشه. شما ببینید منبرها در طول سال کی شلوغه، مردم کیا منبر میرن، کیا مسجد میرن، کیا حسینیه میرن. اونقدی که محرم مخاطب داره و شلوغه، ماه مبارک شلوغ نیست، اینو قبول دارید دیگه. اونقدی که دسته های عزا و هیئت ها شلوغه، مساجد شلوغ نیست که برخی بزرگان هم شوخی میکردن، میگفتن اینا از مظلومیت خداست که نلبکی و استکان حسینیه ها از کفشای نمازخونای مسجد بیشتر، که سالی یه بار میخوان مثلا یه چایی بدن میبینی چند صد دست استکان گذاشتن، برای اینکه اینجا مخاطب داره، اینجا مصرف داره، اینجا داره کسی که مصرف بکنه، مسجد نداره، مسجد اونقدی آدم رفت آمد نداره، هیئت هاست که شلوغه، امام حسینه که شلوغه. اونم به خاطر همین عشق و عشق و شور و به خاطر این چیزا شده دیگه، اون پیوند قلبی که با امام حسین برقرار میشه، اون هیاهویی که توی مجلس هست، سر و صدایی که هست، ایناست که هیئت ها رو شلوغ میکنه. دم و دستگاه امام حسین شور داره، هیاهو داره، یه اتصال قلبیه، عمل قلبیه، عملی اثرش و ارزشش بیشتره که قلبی باشه. اصلا همه اعمال مقدمه عمل قلبیه. ما نماز میخونیم، رکوع، سجده، بلند میشیم، میشینیم، وضو میگیریم، همه اینا مقدمه است. مقدمه چیه؟ مقدمه عمل قلبیه. اقم الصلات لذکری، برای اینه که دل متوجه بشه، دل متذکر بشه. نماز شب هم اثرش و ارزشش تو اینه که دل متوجه بشه. لذا آقای بهجت هم اینجا میفهمن علامت قبولی نماز وتر که نماز شبه اشک. اگر در قنوتش یا در جاهای دیگه از نماز شب کسی عشق داشت، این علامت قبولیه. قبولی یعنی چی؟ قبولی که اینجا میگن یعنی چی؟ یعنی ثواب داره؟ ثواب که خدا میده. قبولی یعنی اقبال شد به این، توجه شد به این، توجه خاص شد به این. قبول خدا یعنی این، اقبال خدا، خدا توجه خاص به این کرد. تا حالا توجه عام داشت، توجهش در حد این بود که اجری بده، ثوابی بده. شما فرض کنید که مثلا مجلسی دارید، مجلس عروسی مثلا، این عروس خانم میاد تک تک این کسایی که اومدن توی این مجلس رو سلام علیک میکنه، بهشون نگاه میکنه، حرف میزنه، ولی مثلا معلم کلاس اولش بعد 20 سال مثلا اومده، فلان فامیلش مثلا فقط به خاطر عروسی او از اروپا، از آمریکا اومده، این دیگه وای نمیشه مثل بقیه سلام بهش بکنه، این خیلی ویژه به این نگاه میکنه، وای میشه 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، بعد میره اون بالا، بعد اصلا میگه این بیاد بغل من بشینه. فردای عروسی باز میره ازش تشکر میکنه، زنگ میزنه، پیام میده. این میشه چی؟ میشه توجه خاص. اونجا توجه عام بود، توجه عام هم به این بود که اینو تو مجلس راه دادن، جلوش میوه گذاشتن، شیرینی گذاشتن، باهاش سلام علیک کردن، شاید روبوسی هم کردن. این توجه عام بود، به همه دادن، هر کی توی مجلس می اومد این مقدار توجه رو داشت، درسته؟ هر کی توی مجلس عروسی راه پیدا میکرد، بعضی منفور و مبغوض بودن، اصلا دعوتشون نکردیم، سپرده بودیم جلوی درم که کسی اینا راه نده، درسته؟ ولی حالا اینجا اینا راه پیدا کردن، اینا که راه پیدا کردن منفور نیستن، همه مورد توجه. تو اینایی که مورد توجه هن، یه عده مورد اقبال هن. توجه ویژه‌ای بهشون هست، این میشه قبول. دقیق فهمید؟ قبول اینه. علامت قبولی نماز وتر اشک، وقتی اشک ریخته میشه در نماز وتر، علامت اینه که قبول شد. قبول شد یعنی چی؟ یعنی مورد اقبال واقع شد، مورد اقبال واقع شد، توجه خاص. هر کی نماز شب میخوند از این میزان توجه بهره‌مند بود، این مقدار توجه رو داشت، این مقدار بهش توجه میشد. این که اینجور با عشق نماز شب خونده، این بهش توجه خاصتری شده، توجه ویژه بهش شده. اون عشق علامت توجه ویژه است، علامت اقباله. این دل سوخته. توی ماجرای هابیل و قابیل یادتونه علامت قبولی چی بود؟ کسی خاطرش هست؟ این قربانی که اینا دادن قرار شد چی بشه؟ کسی خاطرش نیست؟ ماجرای هابیل و قابیل رو که میدونی؟ چی بود ماجراش؟ خب بعد چی شد؟ خب علامت قبولیش چی بود؟ مال کدومشون قبول شد؟ مال هابیل قبول شد. چجور قبول شد؟ چجور قبول شد؟ این قرار شد یه مقدار قربانی بده، اون قرار شد یه مقدار قربانی بده. حالا این قربانی گوسفند و اینا نبود، گندم بود. اون خوباشو گذاشت، این بداشو گذاشت. علامت قبولی این بود که مال هر کدوم که آتش گرفت اون قبول شده. هر کدوم که آتش گرفت، این آتش گرفتن علامت قبولیه. خدا وقتی به چیزی توجه میکنه آتشش میزنه. درکن چی شد؟ قلبی هم که خدا بهش توجه میکنه آتش میزنه. علامت قبولی آتش سوختنه. این وقتی میسوزه خدا میسوزونه، این اثری از این نمیمونه، محو میکنه. کار خداست. آدم که قلبش میسوزه وقتی خودشو نبینه، وقتی محو بشه. آدم که خودشو، دردهای خودشو ببینید. شاه کلید تو مسیر رشد و معنویت ندیدن خوده. آدم خودشو نبینه، رو خودش پا بذاره، رو خواسته های خودش، خواسته های دنیایی، خواسته های کوچک خودش پا بذاره. این شاه کلید رشد مسیر معنوی. به میزانی که آدم جا پا بذاره رشد میکنه، بالا میره. توی گریه بر امام حسین علیه السلام آدم کی میتونه گریه کنه؟ من اگه درگیر قرضم باشم و تو مصیبت‌های خودم هم، خودم بدبخت‌ترین آدم کره زمین میبینم. آخه بعضی هم تو مصیبت‌های امام حسین، روزه امام حسین، یاد روزه‌های خودشون میفتن، برای خودشون گریه میکنن. حالا اونم بالاخره یه چیزی داره توش، ولی این که گریه برای امام حسین نیست. میگفت من هر وقت روزه امام حسین میشم به این فکر میکنم که اگه بابای من اونجور بکشن من چیکار میکنم. اون گریه برای بابای خودش داره میکنه، گریه برای امام حسین نیست. گریه برای امام حسین اینه که من خودم با اینکه هزار تا مصیبت دارم اینا رو نمیبینم. گریه برای امام حسین اونی بود که امام داشت، رضوان الله علیه. من مای کوسری میفهمود که توی شهادت حاج آقا مصطفی من آوردن که روزه بخونم. خیلی هم اصرار کردن که یه جوری بخون که عشق امام در بیاد. توی شهادت حاج آقا مصطفی امام گریه نکرده بود، اطرافیان نگران شده بودن، گفتن که، یعنی دکتر گفته بود، گفته بود که این ممکنه که حالت حراس باشه در امام و این منجر به سکته بشه، به خاطر اینه که خیلی ایشون از این شهادت مثلا جا خورده. بندگان خدا نمیشناختن امام رو دیگه، نمیدونستن ایمان چیه، مؤمن کیه. فهم کردن ایشون هم یکی مثل بقیه است. گفتن این خیلی یهو چون شوک بهش وارد شده، این شوک باعث شده نمیتونه گریه کنه، این اگه ادامه پیدا کنه سکته میکنه. جور گفته بود، گفته هر کی هر کار میتونه بکنه که عشق امام در بیاد. هر کی هم هر چی میگفت و هر کار میکرد عشق از امام در نمیمون. در شهادت حاج مصطفی لااقل روبرو بقیه، در خلوت کسی خبر نداشت. به هر حال همم زوم کرده بودن، خصوصا دشمن که ضعفی در امام ببینه. من حاج کوثری میگه من اومدم، من آوردن روزه بخونم. شروع کردم، گفتم این نابغه جهان اسلام، این شهید بزرگ، تعلیفاتش این بود، هوشش این بود، زحماتش این بود، خدماتش این بود. هر چی گفتم دم انگار نه انگار در امام ذره اثر نداره. و آخر ناامید شدم، گفتم برم روزه خودم بخونم. گفتم اما علی اکبر حسین، میگه دیدم شونه های امام شروع کرده تکون خوردن، دیدم به پهنای صورت شروع کرد گریه کردن، دیدم این اصلا اینو نمیبینه اونو میبینه، اینو میگن گریه بر امام حسین. این عمل ازش بالاتر ما نداریم، چون کامل ندیدن خوده. این گریه سوختنیه که همراه با ندیدنه. همه سیر و سلوک تو همینه دیگه، سوختن همراه ندیدن. لذا مرموهای قاضی اسم مکتب تربیتی خودشون رو که هم مکتب ملا حسین قلی و بزرگان این شکلیه، اسم مکتب رو میذارن مکتب احراق. مکتب احراق، میسوزونه هر آنچه غیر خداست، میسوزونه آدم، سوخته میشه خودشو، علاقه هاشو، خواسته هاشو، داشته هاشو، بودشو، هستیشو، همش سوخته میشه. به این میرسه که اصلا من نیستم. این میگن فنا. و این حرفا که رو بزرگان میگن، این سوختنه. این عشق هم از سوختن در میاد. کباب وقتی که پخته میشه، اون چک چک این عشق ازش جاری میشه. این قلبی که کباب میشه، این عشق جاری میشه. البته حالا خوبه آدم گاهی هم حالت تباکی بگیره که به قلب تذکری بده، قلب رو کم کم بیاره این حالت گریه پیدا کردن. نه یعنی اداشو در بیار، به ادای چیزی که جایزه نمیدن. من ادای قهرمان المپیکو در بیارم، به من مدال میدن. میگن انقدر اداشو در بیار تا خودت هم قهرمان المپیک بشی، اون وقت ارزش داره. میگه اگه میخوای تو هم قهرمان المپیک بشی، اول باید ادای اینا رو در بیاری. اگه میخوای به بوکا برسی، اول باید تباکی کنی، حالت حزن بگی. آخه بعضی تو مجلس روزه حتی حالتش هم نمیگیرن. بعضی جا آدم روزه میخونه میبینه تاریک کردن، طرف هم داره روزه میخونه، این سرش هم رو گرفته بالا، سیخ نشسته داره نگاه میکنه، نگاه مثلا تعمد داره که بگه آقا من نمیخوام گریه کنم، همه حواستون باشه، من نمیخوام چه گریه کنم. بدبختی آدم دیگه. لااقل آدم دست رو پیشونی میذاره، لااقل گردن کج میکنه، خم میکنه. یه حالت این شکلی تباکیه، تبدیل به بکا بشه. بکا میفرمان که افضل مستحبات. مستحب اونیه که خدا دوست داره، مستحب اونیه که حب میاره، حب میاره از جانب خدا به تو، از جانب تو به خدا. هم تو محبوب خدا میشی، هم خدا محبوب تو میشه، عشق میاره. اگه کسی میخواد عاشق بشه باید مستحبات، البته مستحبات پایه واجبات میخواد، اگه پایه واجبات نباشه مستحب ارزشی نداره. اون واجبات اول باید باشه، اون سازمان شکل بگیره، اون فونداسیون شکل بگیره، این سازه ستوناش اول شکل بگیره، بعد مستحبات میاد اینو مزینش میکنه، خواستنی میکنه. اینجا این میشه مستحب. هر کیم به هر جا میرسه از مستحبات، اینو آقای بهشت خیلی اصرار بهش دارن، همینجا من دارم هست. میفهمن که علمای قدیم چرا به این مقامات میرسیدن، چون نهل مستحبات بودن. الانی ها مستحباتشون کم شده، اون آثار و برکات هم نیست. چون فهمید که قدیمی ها از قم میخواستن برن اصفهان، یه روز سورا بودن، 50 نفر هم بیشتر پای منبرش اینا شاید نبودن، ولی انقدر برکت میکرد تو اون 50 تا کلی آدم ساخته میشد. الانی ها نیم ساعته از این ور میرن اون ور، مخاطبم چند هزار تا، از این ور عالم به اون ور عالم، اثرم هیچی، نه تحولی، نه تذکری، نه تنبهی. به خاطر مستحبات، اون نفس حق و اثرگذار و سوز که شور ایجاد میکنه، موج ایجاد میکنه، این به خاطر مستحبات. اون که اهل مستحبات نیست. لذا اگر تو مسجدی دیدید امام جماعت اهل نافله نیست، نافله نمیخونه، بین نماز مغرب و عشاء نافله داره، قفیله داره، نمیخونه، بلکه باید گفت نماز ظهر نافله قبلش نمیخونه. اگر امام جماعت دیگه ای هست ولو با فاصله، این نماز جماعت اینجا 5 دقیقه با هم فاصله داره، اون یکی 20 دقیقه با هم فاصله داره، ولی اونجا نافله میخونه، این نافله نمیخونه، قطعا اون یکی ترجیح داره. اهل مستحباته، از مرجحات امام جماعت، اون عادل تره، اون با تقوا تره، اون اورع، اون محبوب تره برای خدا، لااقل تو همین شکل ظاهریش که میبینیم. حالا باطن رو خبر نداریم، نیت رو نمیدونیم، مأمور هم نیستیم بریم کشف نیت بکنیم، راه هم نداریم برای کشف نیت، ما مأمور به همین ظواهریم، ظواهر رو میبینیم. گفتن بین دو تا امام جماعت کدومش ترجیح داره؟ اونی که با تقوا تره، با ورع تره، اینا ویژگیه برای تشخیص، از اینجا تشخیص میده. اثر هم داره، اونی که اهل مستحبات اثر گذاره، همون نمازی هم که میخونه این اثر داره، ولو حرف هم نزنه، همون رفت آمده، سلام علیکی که میکنه، تو محراب میره، میره میاد. بعضی هم یک ساعت صحبت میکنن، کر و فر هم میکنن، میبینی اثری هم نیست، هیچ تأثیری در قلب کسی نداره. اینا مستحبات. افضل مستحبات میفهمن اشک بر سید الشهدا است، چون توی گریه از ترس خدا باز من حق خودم هستم. گریه بر سید الشهدا از گریه از ترس خدا بالاتره. گریه از خشیت خدا، اولا که خود این گریه خب خودش خیلی عالیه، درجه ایست، مقام عالیه که کسی بتونه از ترس خدا، از جایگاه الهی، از اینکه خدا اشراف وجودی بهش داره، در قبضه قدرت خداست، بترسه. این خودش یک مقامی. بهتر از این چیه؟ گریه برای امام حسین. چرا؟ چون تو گریه از ترس خدا من از جایگاه خودم میترسم، هنوز خودم هستم. تو گریه برای امام حسین دیگه من نیستم. به گریه کنه امام حسین بگه آقا میدونی هر قطره اشکی چقدر ثواب داره؟ چه واکنشی نشون میده؟ بگه مگه من به خاطر ثوابش گریه میکنم؟ درسته؟ شاید به ندرت کسی پیدا بشه که اشک بریزه با سوز، با ناله و آه، و قصدش هم اینه که به ثواب برسه. نه، واقعا داره برای امام حسین میسوزه، واقعا از این مصیبت آتش گرفته، قلبش سوخته، این جنایاتی که در حق این خانواده شد آتیشش زده، این باعث شده که از خودش یادش بره، از خودش در بیاد، خودشو فراموش کنه، به بالاتر از خودش متصل شده، به قصه های بالاتر از خودش رسیده. این پاگذاشتن رو خود، این سوختن اینجوری، همه کمالات تو اینه. هر چی در مورد گریه برای امام حسین گفته میشه در مورد اینه، به خاطر اینه. نخواستن ادا اطفال را بندازیم علیکی شلوغش کنیم، امت افسرده باشیم. این از نفهمیه کسی که بگه اشکی برای امام حسین افسردگی. خیلی آدم باید پرت باشه، خیلی باید کور باشه. کی افسرده میشه؟ کسی که جز به خودش فکر نمیکنه. آدمی که از خود در آمده که افسردگی نداره، بیچاره. مثلا هر کی میخوان از افسردگی در بیارن، یه کاری میکنن که از خودش در بیاد. حالا تو این روانشناسی امروز از خودش درش میاره، میاره تو پایین تر از خودش، از خود در میاد، تو پایین تر از خودش میره. انقدر درگیر کار و زندگی و فعالیت های مختلفش میکنه، یا با شراب و اینا عقل رو از کار میندازن، با رقص و مسائل این شکلی، انقدر درگیر این مسائل اینجوریش میکنن، تو پایین تر از خودش درگیرش میکنن، غمش یادش بره. خدا چی کار کرده؟ دین چی کار میکنه؟ تو رو از خودت میاره بالاتر، میگه مصیبت های تو پیش مصیبت امام حسین چیه؟ خودت تو پیش امام حسین چی؟ میخوای قصه بخوری؟ ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین. ببینید این دستور امام رضا علیه السلام. برای چیزی میخوای گریه کنی؟ برای امام حسین گریه کن. برای چی میخوای گریه کنی؟ چرا سطح گریه رو میاری پایین؟ چرا سطح غم رو میاری پایین؟ برای تنهایی میخوای گریه کنی؟ برای تنهایی امام حسین گریه کن. آزارت دادن، آزاری که امام حسین رو دادن گریه کن. بچه از دست دادی، برای بچه‌هایی که امام حسین از دست داد گریه کن. قدرتو نمیدونن، برای این گریه کن که قدر امام حسین رو ندونستن. این از افسردگی آدمو در میاره. لذا هر کی که برای امام حسین گریه میکنه بعد شاد میشه. تو روایات هم داره، هم زیارت امام حسین موجب فرحه، هم گریه برای امام حسین موجب فرحه. چون یه مقداری از غم و غصه های ما به خاطر تعلقات ما به دنیاست و این آلودگی ها، این توده هایی از کثافت که تو قلب آدم اومده، اینو قلبو بسته. محبت به امام حسین تعلق به عالم بالاست، تعلق به ملکوت، وصل ملکوت که میشی از دنیا کنده میشی، سبک میشی. این یه بخشش. یه بخشش به خاطر اعمالمونه، گناهانمونه، وصل به امام حسین که میشی تطهیر میشی. باز غمهایی که به خاطر گناهان زدوده میشه. یه بخشش به خاطر مصیبتهایی که دیدیم، اون مصیبتها رو میبینی، مصیبت خودت ناچیز میشه، باز غم زدوده میشه. اصلا راهکار درمان غم و افسردگی گریه برای امام حسینه. چقدر باید آدم پرت بشه بگه شما ها ملت افسرده این همیشین گریه میکنی، چقدر پرتن. بعد جالب اینه که خود همینا میشنن موسیقی گوش میدن، تو موسیقی که گوش میده مثلا یه آلبومی که 8 ترک داره، از این 8 ترک 4 تا آهنگ شاده، 4 تاش غمگینه. این خیلی عجیبه. یعنی میشینه موسیقی غمناک گوش میده و گریه هم میکنه، بعد به شما میگه افسرده. بهش هم میگی برای چی گریه میکنی، برای کی گریه میکنی، الان اصلا این چی داره میخونه، اصلا این چی نمیدونه بدبخت، ولی میگه من سبک شدم، نشستم یه ترک غمناک گوش دادم، سبک شدم. خلاصه عشق بر امام حسین علیه السلام از همه مستحبات بالاتره، عمل قلبیه. همه اعمال مقدمه عمل قلبیه، مقدمه اینه که دل بسوزه، دل متوجه بشه، دل آتش بگیره، دل به بالاتر از خودش وصل بشه. همه اعمال به خاطر اینه. قبولی همه اعمال به عشقه. تو دعای ام داوود آخرش چی گفته؟ تو نماز جعفر هم همینه. علامت قبولی نماز جعفر عشقه. علامت قبولی اعمال ام داوود آخرش گفته برو سجده تلاش کن، وجتهد، تلاش تو بکن عشق بیاد، ولو به اندازه بال مگس. تو اعمال ام داوود که اعمال طولانیه، 5-6 ساعت طول میکشه، اون 5-6 ساعت بنده به این یه قطره عشقی که بنزه بال مگسه. دقیق میفهمید؟ 5-6 ساعت تلاش بنده به این یه قطره عشق. نماز استغاثه میخونید، قبولیش به عشق. خود نماز، نماز واجب، نماز مستحب. آقای بهجت این بزرگوار کسی داره این حرفو میزنه؟ این شخصیت بی‌نظیر که 80 سال تو هر نمازی که خونده گریه کرد. آقای بهجت رحمت الله علیه. این خودش یه قلب سوخته و متصل به حقیقت که تنزل هم نمیکرد، از اون مقام پایین نمیومد. بکا من خشیت الله هم همینطوره، شاید بالاتر از این نباشه. آیا نماز شب هم همینطوره؟ آیا ممکنه در همین درجه باشه؟ یا اینکه اینها مقدم بر نماز شب هم؟ ایشون خب نماز شب رو در مستحبات اول میدونن، ولی گریه برای امام حسین رو نسبت به نماز شب بالاتر میدونن. لذا مرحوم آیت الله سید علی قاضی به شاگرداش میفهمود که ایام محرم خصوصا دهه اول اگر روزه شبهای کمی طولانی شد و دیر خوابیدید، بنا داشتید سحر پاشید نماز شب بخونید، ولی به خاطر اینکه مجلس روزه رفته بودید دیر خوابیدید و از نماز شب افتادید، اینجا این نماز شب نخوندن های به خاطر این خدشه‌ای به سیر و سلوک نمیزنه، وگرنه نماز شب نخوندن ولو یک شبش آسیب میزنه، ولو یه شب آدم خواب بمونه آسیب جدی میخوره. فقط اینجاست که آسیب نداره، یعنی به خاطر مجلس روزه شب دیر خوابید، اینجا از نماز شب افتاد، اینجا اشکال نداره، این آسیب نمیخوره، چون گریه برای امام حسین از نماز شب بالاتره. فهمان بکا من خشیت الله و بکا برای مصائب سید الشهدا معلوم نیست عدیل داشته باشه، معادل نداره. اینا هیچی معادل گریه برای امام حسین نیست. اینو تا آدم از دنیا نره وارد عالم برزخ نشه اینا برای ما فهمیده نمیشه، اونجا ارزش اینا فهمیده میشه. الان فکر میکنین فقط اینا برای مجلس گرم کنی و مداها اینا رو ساختن که عشق بگیرن و شلوغ بکنن و دم و دستگاه خودشون رو بندازن. میرم اون وقت میفهمیم عشق برای امام حسین چیه، یه سر سوزنش چیه. خدای بهشت هم اینجا رو که جملات جالبی دارن که میخونیم انشالله. میفهمه نماز شب عمل قلبی صرف نیست، عمل کل قلبیه، شبیه عمل قلبیه. ولی حزن و اندوه و بکا عمل قلبیه، دل تا نسوزه که آدم عشق نمیریزه. نماز شب که میخونه این لزومن دلش نسوخته، میشه کسی نماز شب بخونه دلش هم نسوخته باشه، ولی عشق بر سید الشهدا تا دل آدم نسوخته باشه عشق جاری نمیشه، به حدی که بکا و دمعه از علائم قبولی نمازه. بطره این عشق ریختن، حالا یه وقت عشق جاری میشه یه وقت فقط چشم خیس میشه. ببینید ماجرای عشق انقدر مهمه، امام حسین میفهمه انا قتیل العبره، من کشته عشقم. کشته عشقم یعنی چی؟ ببینید وقتی میگن یه کسی کشته یه چیزی معناش چیه؟ یعنی یا داره قاتلشو میگه، مثلا میگه آقا من کشته فلان دعوا، فلانی کشته فلان دعواست، فلانی تو فلان ماجرا کشتن، کشته جنگ. یعنی چی؟ یعنی اونی که عامل قتلش بوده جنگ. یه وقت معادل قتلش رو داره میگه، قاتلش رو نمیگه، معادلش رو داره میگه، میگه این شهید امنیته، درسته؟ شهدای سلامت. الان میگن شهدای سلامت. شهدای سلامت یعنی چی؟ یعنی سلامت قاتل اینا بوده؟ سلامت اینا رو کشت؟ مثل شهدای جنگه؟ میگن شهدای مدافع حرم. یعنی چی؟ یعنی اینها رفتن شهید شدن که سلامت ایجاد بشه. معادل شهادت اینها چیه؟ سلامته. چی فقط میتونست ارزش اینو داشته باشه که اینا براش کشته بشن؟ سلامت. هیچی دیگه ارزش کشته شدن نداشت. دقت میکنین ارز بنده رو؟ هیچی دیگه ارزش نداشت اینا به خاطرش کشته بشن، غیر از امنیت، غیر از سلامت، غیر از دفاع از حرم. این دیگه اینجا نمیگن فلانی قاتلش دفاع از حرمه، قاتلش سلامته، این که قاتلش نیست، این معادل خونشه، هم وزن خونشه. حالا امام حسین فهمون من کشته اشکم، این از کدوم نوعشه؟ میخوام بفهمم قاتل من اشکه؟ قاتل او که شمره بنی امیه، میخوان بگن معادل خون من اشکه. میفهمی مطلبو یا نه؟ خیلی حرفا. انا قتیل العبره یعنی اونی که فقط ارزش داشت خون من ریخته بشه اشکه. این قطره خونی که از آدم بیرون میریزه، خون آدم کی خون میده؟ خودشو فدا میکنه، همه وجودش رو در طبقی از اخلاص قرار میده، این خونه دیگه. خونو کی میدن؟ وقتی که خودشونو فدا میکنه. این معادلش چیه؟ این اشکایی که شما میریزید، این اشکا هم فدا کردنه، فناه. همونجور که اون خون حکایت از فنا داره، یه چیز دیگه فقط میتونه حکایت از فنا داشته باشه که این معادل خون من باشه، اون چیه؟ اون عشقه. انا قتیل العبره. خیلی این جمله جمله عجیبیه، من کشته عشقم. عرض کردم بازم میگم، عشقی که ازش فنا در بیاد، عشقی که ازش فنا در بیاد، همه چی ازش در میاد. آقا شما اینقدر مردم دعوت به عشق نکن، امام حسین باید عدالت هم بیاره در جامعه. خب عدالت رو کی میتونه بیاره؟ دیروز ما رفته بودیم بانک، کاری داشتیم، مردم بیرون نگه داشته بودن، نوبت میدادن که اینا برن تو. یه آقای بعد از ما اومد، این مثلا شاید نوبتش 10 تا بعد از ما بود، 8 تا بعد از ما بود، ما مثلا شاید یه 40 دقیقه شاید بیشتر تو صف بودیم. بعد کارم هم چک بود، حالا بعدم فهمیدم که اصلا چک رو بدون صف را میندازن که بریم اونجا مثلا چکت رو بدی و بگیری. این آقا پشت سری ما اومد گفت آقا من چک دارم. گفت بیا برو تو. گفتم خب ما هم چک داریم. اون بنده خدا گفتم حالا از من جلوترم بودن افرادی که اونا بیشتر معطل شده بود. گفتم خب اینم چک داره، این بنده خدا هم چک داره. این بابا رفت تو، اون مامورا هم گفت که نه این کارشو راه نمیندازن، و بعد دیدیم که کاری هم راه انداختن و رفت اونجا و شروع کرد فرم پر کردن و بهش گفتم آقا جان تو بعد از ما اومدی، ما ازت جلوتر بودیم، انگشترم داشت و محاسنم داشت و ولی عقل نداشت. برگش گفت نمیخواد تو اینجا دفاع از مظلوم بکنی، اگه راست میگی برو جلوی حق‌خوری‌های دیگر رو بگیر. گفتم همه حق‌خورا مثل تو هم، تو اینقدر دستت میرسه اون 3000 میلیارد دستش میرسه، تو هم اگه مثل او بودی جای او بودی هم بیشتر میخورد، اگه میتونستی بیشتر هم میخورد. البته اینا شد دیگه به اون نگفتم. یکی در حد تاکسی خودش میتونه زور بگه، سوار تاکسی راننده اینجاست، یکی هم سوار تاکسی مملکته به 80 میلیون زور میگه، فرق نمیکنه که ابزارشو داری. اون ابزار قد آدم قاتل یه وقتی با یه چاقوی میوه خوری پوست میکنه و آدم میکشه، یه وقت با یه وقت بهش تفنگ میدن آدم میکشه، فرق نمیکنه. مهم اون قتلیه که اون این داره، قاتلو داره، قاتل بودنو داره، این ابزارش دیگه مهم نیست. این ماجرا اینه، عدالت رو کی میتونه اجرا کنه؟ کی میتونه عادل بشه؟ چون به خودش که میرسه دیگه کسی نه بهش چیزی بگه. هر کی اینجا هر چی من ظلم میکنم برو به بزرگترا رو بگی. خب همه همینو میگه، همیشه هم یه ظلم بزرگتری هست. به اونی هم که 3000 میلیارد خورده وقتی میگی، میگه اونایی که دارن کل بشریت رو میکشن برو به اونا بگو. همیشه از هر ظلمی یه ظلم بزرگتر هست. آدمم بکشه میگه من امام معصوم که نکشتم، ولی راست میگه برو اونایی که امام معصوم کشتن رو بگو. استدلال میشه مگه؟ کی میتونه عدالت رو اجرا کنه؟ کسی که بتونه رو خودش پا بذاره، منافع خودشو نبینه. و اینا همه منفعت خودشون رو میبینن، همه خودشون رو محق میدونن، همه یه تیکه ظلم کنن، چون همیشه ظلمای بزرگتری هست. 4 نفر دیگه دارن میخورن. اگه راست میگی برو به اونا بگو. اینه که عدالت رو اجرا نمیشه. خب حالا تو مملکت ما اشک هست، عدالت نیست. یعنی چی؟ یعنی این اشک عمق نداشته. اشک اگه عمق داشته باشه فنا میاره. این سوختنه وقت میشه اون یکی الان شما تو اربعین و کربلا تو عراقی ها میبینید، این از خود گذشتگی ها رو ببینید، این اشک امام حسینه. بین ما هنوز نیومده اینو، متاسفانه هنوز جا داریم، باید رو خودمون بتونیم پا بذاریم. اینجا باید برعکس باشه، بگه آقا من نوبت هم شده، این بنده خدا سنش بیشتره، اینجوریه اونجوریه، شما برو به جای من. کار برعکس، هر کی زرنگتره خودشو جا میکنه میره اون تو. حتی این بدبخت آخرم کارش گره خورده، اونجا همونجا کارش گره خورد. ما که بعد از او رفتیم زودتر کارمون تموم شد به نسبت او. این آدم دلش میسوزه، هم جهنم بری وقتی وقتی که از دیگران تلف کردی، وادی حق الناس، بعد این وقتا رو به تک تک اینا برگردون، نفعی 10 دقیقه، یه ربع نیم ساعت، همه اینا رو برگردون، آخرم کارت گره میخوره، از همه عقب تر میفتی، نه دنیا داری نه آخرت، خسارت دنیا و آخرت. اگه آدم عقل داشته باشه اینجور نمیشه، اینجور دنیا و آخرت شو باد نمیده. بعد تو زندگی گرفتاری ها اینجاشه، 100 تا گره دیگه تو زندگی جای دیگه میفته، آثار ظلم خودشو نشون میده تو زندگی، تو بچه. حالا این بعد وقت، حالا مثلا گرفتاری هایی داره، ساعت ها باید وقت بذاره برای درمان بچه و بیمارستان و فلان، هم 10 دقیقه که از یه نفر تلف کرده تبدیل میشه به 10 ماه گرفتاری تو بیمارستان، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این و به اون وقت، اتلاف وقت. نمیفهمیم دیگه، همه مشکلات به همین برمیگرده که ما حاضر نیستیم بقیه رو هم ببینیم، حاضر نیستیم حق بقیه رو هم ببینیم، بقیه هم لحاظ کنیم. حق الناس هم همیشه اون بخشش که مربوط به خودمونه خوشمون میاد، یه چکشیه که بذاریم تو سر این و اون، حقمون رو بگیریم، حاضر نیستیم حق دیگران رو ببینیم بهشون بدیم. گریه بر امام حسین میاد ما رو اونجور خورد میکنه، میسوزونه. دیگران رو میبینیم، دیگران رو لحاظ میکنیم، حق بقیه رو میبینیم، حق بقیه رو جلوتر از حق خودمون میبینیم، اصلا خودمون رو فدا میکنیم برای بقیه که بقیه به حق و حقوقشون برسن. این اشک برای امام حسینه. باز بعضی وقت ندارن هی حالت دو قطب کنن، اشک برای امام حسین مهمتره یا مثلا مبارزه با اختلاس، از اینا که تو مملکت ما بابه. نه، اشک برای امام حسین از همه اینا بالاتره. اشک برای امام حسین آدم تربیت میکنه. وقتی کسی آدم شد اختلاس نمیکنه، ظلم نمیگه، به زنش زور نمیگه. یکی به جای اینکه اینا رو بگی برین در مورد حقوق زنان بگین، زناشون رو نزنن، فلان نکنن. اگه کسی گریه کنه امام حسین شد سوخت، این دیگه نمیتونه دست رو زن بلند کنه، دست رو بچه بلند کنه. اگه تا اگه عمیق بسوزونه این قلب. خب یه دو سه تا مطلب دیگه در مورد عشق هست، اینا هم بخونیم. روایتی رو نقل میکنن از ابن عباس، قال سمعت رسول الله یقول، ابن عباس میگه از پیغمبر شنیدم میفرمود که عینان لا تمسهما النار، دو تا چشمه که اینا آتش اینها رو مس نمیکنه، تماس نداره با اینا. عینون بکت من خشیت الله، چشمی که از خشیت خدا گریه کنه، از ترس خدا، مراقبه، اینی که خودشو حاضر میبینه در محضر پروردگار و خدا رو حاضر میبینه در برابر خودش، این عظمت رو ادراک میکنه. اونهایی که بکای مردم رو نعوذ بالله امر غلطی میدانن چه میگویند؟ آقای بهجت میفهم اینا که میگن کسی گریه نکنه، میگن اینا غلطه، اینا مسخره بازیه. این روایت چیه بس؟ این بکای من خشیت الله عمل انبیاه، انبیا مگه گریه نمیکردن؟ آخه بعضی تو رابطه با خدا هم اشک و نف میکنن، میگن اینجا هم گریه کنید، بعد بشین لبخند بزنی خیلی با پرستیژ. و مثلا دیدم یه کلیپی در اومده و در مورد شب قدر، یه آقایی که خوش باسواد، متاسفانه اینا درده دیگه، هر کی از هر جایی. الان اگه بنده دو کلمه در مورد پزشکی حرف بزنم 800 بار ما رو بالا پایین میکنه، پدری از ما در میاره، پوستی از ما میکنه. برای چی تو حوزه غیر تخصص؟ یه فایلی از ما یکی برداشته تو واتساپ منتشر، فایل از ما نبوده، یعنی یه فایل منتشر کردن که در مورد پزشکی اینا بوده، بعد زیرش زدن الحمدلله این باب شده، هر کی هر چه می‌خواد هر چه منتشر کنه، زیرش می‌زنن حجت الاسلام فلانی، مثلا فکر می‌کنن اینو بزنن مردم مثلا گوش میدن. بعد بعدشان زدن صحبت‌های فلانی در مورد طب مدرن و نمی‌دونم کرونا و اینا. یه آقای پزشکی اومده به این ادمین کانال ما به باد فوش و چی اینا گرفته که فلان فلان شده، تو مگه حالیت میشه تپ چیه، تو سر در میو کادر درمون انجام میکنم. رفیق ما بهش گفته بابا این اصلا این فایل مال این نیست، اونم به روی مبارک نیورده که تهمتایی که زده، که این یک کلمه اگه حالا برفرض مثلا بنده گفته باشم، ما که نگفتیم، مثلا برفرض گفتم در مورد حوزه پزشکی و اینا ما نباید حرفی بزنیم، ولی در مورد حوزه دین هر کی از هر جا پیدا میشه نظر میده الحمدلله. بعد اسمش هم زن این قاری قرآن و اونم حافظ قرآن و این خودش نمیدونم یه مدت مسجد میرفت و اومده میگه که آقا شب قدر قرآن به سر و فلان و اینا. اصلا شب قدر شب سلامته، شب شادیه، شب انرژیه، اصلا شب قدر شب شادیه. میگه برای چی مردم تو مساجد جمع میکنن گریه میکنن؟ شما انرژی منفی به مردم میدید، شما دارید همه رو افسرده میکنید، ارتباط با خدا ارتباط با عشق نیست. همه باید بشنن شب قدر دور هم گپ بزنن، شادترین شبه. بعد چهار تا چیزم از این منبع پیدا میکنن به هم میچسبونن، رطب و یابس رو به هم میبافن. بگشته گفته که مگه نگفتن شب قدر بهترین اعمال مذاکره علمیه؟ بشینیم دور هم دیگه با هم گپ بزنیم، بگیم، بخندیم، گفتگو علمی کنیم، شب قدر شب این وقتاست. منتشر شد و حتی خیلی زیادی امسال قبل شبای قدر همه چی به مسخره میگیرن. تو ارتباط با خدا گفتن چی داشته باش؟ اشکی از خشیت الهی. بحث مسیح فرمود به من هدیه بده اشکاتو، خدای متعال فرمود اشکاتو به من هدیه بده. مگه میشه توی یک ارتباط عاشقانه ای که یه موجود حقیر در برابر یک موجود عظیم قرار میگیره این حقارت خودشو نبینه، این ضعف خودشو نبینه، این نقص خودشو نبینه، خوبی های او رو نبینه و عشق نداشته باشه؟ میشه توی ارتباط عاشقانه عشق نباشه؟ آقای بهجت میفهمه این عشق عمل انبیا بود، میگن آقا ارتباط با خدا عشق مردم رو در نیاری، نقد گریه نکنید، دعای کمیل اصلا اینجوری نیست، دعای کمیل باید بشینه همه با هم با لبخند بگن الهی و ربی من لی غیر بود، باید بخندیم مثلا فلان کنیم. اصلا نه خدا رو فهمیده نه دعا رو فهمیده. چه میگوین؟ مسئله بکا بر سید الشهداء المظلومین، این هم مثل بکا از خشیت الله هست. این عشق بر امام حسین هم همین جنسه، جنس عشق بر عظمت خدا، عشق در محضر خداست. این هم همان اجر را دارد. قطره اش چقدر فضیلت و اجر دارد. بعضی میگوین گریه چه فایده ای دارد؟ ببینید اینا آقای بهجت، این مرد بزرگ چقدر این حرفا رو که کف جامعه است خوب میفهمیده و میگفته. فهمه که این همون عجر داره، قطره اشکی از امام حسین قطرش دریاییست. بعد میفهمن که گریه چه فایده داره؟ فایدهش این است که اتصال روحی انسان با خود سید الشهدا و با حضرت رسول و با خدا در ترقی است. با همین بکاها آدم ترقی پیدا میکنه، ترقیات. این عین کلمه‌ای که سید علی آقا قاضی‌زاده ایشون فهمیده بودن همین بوده دیگه. تو نامه‌ای که به یکی از شاگرداشون دارن، سید علی آقا در جوانی آقای بهجت، اون موقع مثلا شاید 18 سالشون بود آقای بهجت، مرحوم آقای قاضی به اون شاگرد دیگه‌شون که حالا ظاهراً مرحوم سیستانی بوده، اونجا میفهمن که فاضل گیلانی ترقیات فوق‌العاده دارد. فاضل گیلانی منظورشون آقای بهجت بوده، ترقیات فوق‌العاده دارد، خیلی سرعت سیرش بالاست. ایشون میفهمن ترقی با چی میاد؟ با عشق میاد، با عشق بر سید الشهدا. عشق بر سید الشهدا ترقیات میاره برای آدم، پله پله میپره، ده ها قدم ده ها قدم، صد ها قدم صد ها قدم میپره آدم با عشق بر سید الشهدا. دو نفر رفته بودن بزرگی دستور گرفته بودن، بعد اون بزرگ به نفر اول گفته بود که شما این نمازها رو بخون، این کارا رو بکن. نفر دوم به نفر اول گفته بود تو برو این نمازها رو بخون، منم میرم عشق میریزم بر اهل بیت، ببینیم کدوم زودتر میرسه. اون نفر اول گریه کرد و گفته بود به خدا قسم تو زودتر میرسه. این ور مسیل سهل الوصول عشق بر اهل بیت، البته معرفت میخواد. این عشق اینجور نیست که همینجور آدم حس بگیره عشق بریزه، بعد این مدت خسته میشه، کسل میشه. معرفت نباشه میخشکه. از قلب باید زمینه هایی باشه که این آدم بتونه عشق بریزه. خب این جمله آخرم ازشون عرض بکنیم. میفهمن که فردای قیامت که هیچ چیز از انسان نمیخرن، عشق بر سید الشهدا را مثل دانه دری برایش نقد میکنن. از اون جملات معروف های بهجته که خیلی هم جمله زیبایی است. فردای قیامت از آدم هیچی نمیخرن، هیچی رو قبول نمیکنن، همه چی هم مطلب خشخاش میذارن، اعمال رو مطلب خشخاش میذارن. اونجا وزن حقه، والوزن یوم اذن الحق، باید همه چی که اونجا آدم میبره حق باشه. نماز باید حق نماز باشه، روزه باید حق روزه باشه، زکات باید حق زکات باشه. خب حق زکات چیه؟ زکات امیرالمومنینه. حق نماز چیه؟ نماز امیرالمومنین. حق روزه چیه؟ روزه امیرالمومنین. حالا روزه ما رو بخوام با روزه امیرالمومنین مقایسه کنن چی میمونه برامون؟ نماز ما رو با نماز آقای بهجت مقایسه کنن ما صفریم، بعد نماز ما رو با نماز امیرالمومنین مقایسه کنن دیگه چی میمونه برامون؟ روزه ما رو با روزه امیرالمومنین مقایسه کنن، زکات ما رو با زکات امیرالمومنین مقایسه کنن. تقریبا میشه گفت ما همه اعمال هم باید انجام بدیم، چون در اثر نبردنش آدم گرفتاره، ولی تقریبا میشه گفت به هیچ کدوم از اینا نباید دل بست، چون از اینا چیزی در نمیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی، آخرین دیداری که خدمتشون بودیم که دسته ایشون رو بوسیدم عرض کردم آقا، حالا یادم نیست قسمشون دادم ندادم، گفتم فردا قیامت شما باید ما رو محضر جدتون شفاعت کنید، ایشون حالا محبتی کردن که بعدم دیگه آخرین دیدار بود و چند وقت بعدم ایشون از دنیا رفته. ایشون تو اون جلسه میفهمود که مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری که از بزرگان بود و همینجا چند روز قبل نکته عرض شد در مورد عنایتی که بهشون شد، میفهمدن شیخ جعفر شوشتری یک شب با اینکه مرجع بود، شیخ جعفر شوشتری مرجعیت علمی بالا بود، روزه خون همه به اسم روزه خون میشناسن ایشونو، ایشون مرجع تقلید بود، فقیه بود، یه فقیه تموم عیار بود، ولی خب بهش عنایت شده بود و در روزه خونی خیلی ممتاز بود. ایشون فهمده بود یه شب نشستم حساب کتاب کردن که اگه الان از دنیا برم چی دارم در محضر حق تعالی. گفتم خب نمازاتو از وقت بلوغ خوندی؟ به خودم گفتم که تو خودت جای خدا باشی نمازا رو قبول میکنی؟ دیدم نماز که هیچ رفت. روزه هایی که گرفتی؟ گفتم خودت جای خدا باشی روزه هاتو این روزه ها رو قبول میکنی؟ این روزه هم که پری. حج رفتی؟ خودت قبول میکنی؟ حجم زکات و خمس و صله رحم و کتاب نوشتی، درس گفتی. ایشون میگه همینجور یکی یکی بررسی کردم، دیگه کم کم حالت یأس داشت بهم دست میداد، سرد شدم کامل. گفتم پس ما دیگه جهنمی شدیم، وضع ما خرابه، با این وضع اگه بمیریم که ما دیگه. گفت یهو وسط این حساب کتاب گفتم اشک بر سید الشهدا. گفت تمام قبلی ها رو مته به خشخاش گذاشتم، دیدم که سخته، نمیشه اینا رو قبول کرد. به اشک بر سید الشهدا که رسیدم دیدم انصافا اینجا خدا مته به خشخاش نمیذاره، خدا اینجا سخت نمیگیره. تو اون نقل داره که اون ملائکه‌ای که اومده بودن برای سوال از اون شخصی که از علما اینو فرموده بود که این ملائکه به او گفتن که ما موظفیم در اموری که مربوط به سید الشهداست در پرونده اعمال سختگیری نکنیم. خدا متعال فرموده اینو به اقلی که داره قبول کنید و ردش کنید، اینها رو موظفیم سختگیری نکن. من شیخ جعفر شوشری فهمیده بود به عشق بر سید و شهدا که رسیدم خیلی دلم گرم شد، گفتم همین ما رو نجات میده. بعد گفتم حتی حق الناسی که به گردن من هست، این حقوق سنگینی که هست، اگر بتونم با چیزی از پس اینا بر بیام راضی کنم صاحبان حق، و عشق بر سید و شهدا است، اینا میتونم. گفتم انقدر دلم گرم شد، انقدر خوشحال شدم، دیدم از این بالاتر نداره. همینه که آقای بهجت فرمودن در مستحبات از این بالاتر نداره. مثل دانه دوری براش نقد میکنن، اونجا هیچ عملی نمیخرن، هی مطلب خشخاش میذارن، این اینجاش اونجور بود، اونجاش اینجور بود، اینو اینجور گفتی، اینو به این نیت داشتی. اشک بر سید و شهدا اصلا مأمورن که باز نکنن لای این پرونده رو، حساسیت نشون ندن. این عشق جاری شده، ما دیگه کار نداریم، به بقیهش کار نداریم. عشق جاری شده، دانه دره، نقد میکنن. خیلی این جمله از آقای بهجت عجیب، فردای قیامت عشق بر سید الشهدا رو مثل دانه دری نقد میکنن. این عشق اینجا عشقه، اونجا دانه دره. لذا اساتید ما میفهمودن، حالا مرحومه مرعشی نجفی دستور داده بودن دستمالی داشتن، ایشون 40 سال عشق میریختن، عشقشون رو با این دستمال پاک میکردن. تو وصیتشون اینه که این دستمال رو با من دفن کنید، وقتی منو در قبر گذاشتید این دستمال رو هم بذارید روی کفن من. برخی اساتید دیگه میفهمونن که نه، اصلا دستمال هم آدم نداشته باشه، حیف این عشقی که حتی بخواد به دستمال برسه، این عشق رو با دست بکش روی صورتت. برخی اساتید اینجور میفهمودن، میفهمودن این انقدر بکش روی صورتت با صورتت خشک بشه این عشق. حالا وقت اذان هم شده، مختصر کنم روزه رو، عرض ما تمام. این عشق با دل سوخته اگر باشه، این ارزشش چیز دیگه ایه. قلب سوخته، هر چقدر دل سوخته تر باشه، این عشق اتصال بیشتری برقرار میکنه. و چه دلی سوخته تر از دل زینب سلام الله علیها، و چه اشکی بالاتر از اشک زینب. امام رضا علیه السلام فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوفنا، روز حسین پلک های ما رو زخم کرده، بس که ما برو گریه کردیم پلک هامو زخم شد. و اسبل دمو انا، عشق ما رو جاری کرده. فهمون ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا، عزیز ما رو در زمین کربلا ذلیل کرده. عزیز ما رو ذلیل کرده، خار کردن عزیز ما رو. هم ابا عبدالله به نحوی، عبلت عزت باطنی اینها رو که احدی نمیتونه لکه دار کنه، عزت مال خداست، ولی این جایگاه ظاهری مراعات نشد، این سبت رسول الله. لذا تو مجلس یزید مثل این ایام وقتی که یزید ملعون شروع کرد با چوب خیزران به این لب و دندان زدن، به لب و دندان ابا عبدالله، یکی از میان جلسه بلند شد، پیرمردی بود، پیغمبر رو درک کرده بود، ظاهرا اهل شام هم بود، داد زد سر یزید ملعون، گفت ملعون نزن، با این چوب بر این لب و دندان نزن، من خودم بودم در اون مجلس، دیدم پیغمبر این لب و دندان رو میبود. این دکمه های پیراهنش رو باز کرده بود رسول الله، از زیر گلو به این سینه ای بوسه میزه، همه این سینه رو میبوسی، باز این لبا رو میبوسی، این صورت رو میبوسی. یا رسول الله، اینایی که شما بوسه زدی چه کرده؟ این صورت رو ببین، این لب رو ببین، این گلو رو ببین، این سینه رو ببین. حرمت بوسه شما رو نگه نداشته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبن ین قلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تجلیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، اصحاب سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.